پرونده بسته مذاکره با آمریکا، پرونده باز FATF در مجمع تشخیص اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. رد مذاکرات با دولت ترامپ چه تأثیری بر سرنوشت بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص و فضای روانی مجمع در بررسی این موضوع دارد؟ اعتماد به بررسی پاسخ این سوال پرداخته است. سیما پروانه‌گهر علی‌رغم گذشت نزدیک به یک ماه از تعیین راهبرد منتفی شدن مذاکره با دولت فعلی آمریکا و با وجود تحلیل‌ها و تفسیرها درباره پیام‌های پیدا و پنهان این راهبرد مسئله FATF و تعیین تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اصلی‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور مطرح است. مسعود پزشکیان روز اول اسفند ماه در جریان حضور سرزده در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند، در حال حالی می توانیم با اجرای چنین سازوکاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرایم مالی شویم. گفت که خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد. به فاصله 4 روز بعد اما گفته‌های حداد عادل نشان داد که بررسی لوایح F50 پیشرفت خاصی نداشته است. 5 اسفند، حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی خود از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت موضوع FATF هنوز در صحن مجمع مطرح نشده است و کمیسیون مشترک در حال بررسی آن است. پس از اتمام بررسی‌ها با زمانی که به صحن بیاید، موافقان و مخالفان جدی نظرات خود را ارائه خواهند داد و نمی‌توان نتیجه آن را پیش‌بینی کرد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرد که تلاش مجمع در مجموع بر این است که این بررسی به صورت منطقی و بر اساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص این که چه چیزی به مصلحت ملی است. پس از انجام بررسی‌ها، شنیدن مخالفت‌ها و اخذ رأی مشخص خواهد شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس دولت 12 نیز روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در کنار رفع تحریم‌ها، تسهیل تعامل بانکی برای تجارت موضوع مهمی است و این صرفاً با خروج از لیست سیاه FATF صورت می‌پذیرد. در صورت رفع تحریم‌ها، اگر مانعی مرتفع نشود، مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشورهای خارجی، حتی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین باقی می‌ماند و مرتفع نمی‌شود. متأسفانه امروز روابط بانکی کشور گروگان مسئله FATF شده و این منافع ملی ما را با چالش مواجه می کند. رویکردهای مثبت در قبال تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع البته تنها منحصر به چهره های دولت فعلی و سابق نبوده و نیست. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص و البته دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در نشست خبری 21 بهمن ماه با تاکید بر این که یک اشتباه فنی در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه که در مجمع مطرح است CFT و پالرمو است و مجموعه کنوانسیون FATF 41 حکم دارد که همراهی و هماهنگی اعضا را نیاز دارد که اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامی خواهند داشت و ممکن است بعضی از کشورها به این شکل در لیست سیاه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگانی نباشد. وی همچنین خاطر نشان کرد هم اکنون ایران به سیاهش حکم FATF عمل کرده است، مانند قانون پولشویی و دیگر قوانین و برخی از این احکام به پالمرمو و CFT مطرح است و ابتدا در مجلس 10 تصویب شد و بعد با شورای نگهبان به اختلاف افتاد و در نهایت به مجمع آمد. مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می کرد به دلیل تفاوت مواضع مجلس 11 با مجلس 10 در این مسیر فاصله افتاد. با هنر با بیان اینکه CFT دارای ایرادات شورای نگهبان است و پالرمو مورد ایراد شورای عالی نظارت مجمع است و حالا نسبت به موارد ایرادی حضور ذهن ندارم. خاطر نشان کرد با تصویب FATF تحریم ها حل نمی شود، اما عدم تصویب این دو مورد بار سنگین تری بر روی تحریم ها است. حتی اگر برخی از کشورها بخواهند تحریم را دور بزنند، تحریم کننده کنند سود می برند و کشورهایی که بخواهند با ما همکاری کنند دچار مشکل خواهند شد. در مقابل اما برخی پالس های دیگر در این زمینه نیز در یک ماه گذشته شنیده شد. موضوعاتی که تفسیر به تأثیر رویکرد رد مذاکرات با دولت ترامپ بر فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی FATF شده است. برخی فعالین فضای مجازی نزدیک به جریان اصولگرا نیز در هفته‌های اخیر مدعی شدند که اخبار درون مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت از تصویب نشدن لوایح F50 دارد. در مقابل اظهارات برخی از اعضای مجمع و رویکردی که مجلس در طرح سؤال و اصرار برای استیضاح عبدالرضای همتی وزیر اقتصاد در پیش گرفته است نیز نشان می‌دهد که موضوعات و فضای جدیدی درباره FATF به وجود آمده که شاید ناشی از تاثیرپذیری روانی از مسئله مربوط به راهبرد تعیین شده در موضوع مذاکره با آمریکا باشد. احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 26 بهمن ماه تاکید کرد که امروز مشکلات بانکی ما ناشی از تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا است، نه FATF. کسانی که ارتباطات بانکی ایران را قطع کردند، این اقدام را به دلیل تحریم‌های آمریکا انجام دادند، نه موضوع FATF. بنا به روایت تسنیم، وحیدی تاکید کرد که هیچ مصوبه‌ای درباره لوایح مرتبط با FATF پیش از بررسی در صحن مجمع اعتباری ندارد. وی با رد ادعاهای مبنی بر تاثیر FATF بر روابط بانکی ایران گفت ادعای مرتبط دانستن مشکلات بانکی کشور با FATF نادرست است و هنوز زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع مشخص نشده است. وحیدی البته تنها عضوی نیست که صراحتاً از مخالفت خود با این مقوله میگوید. دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی که یکی از اصلی ترین مخالفان FATF است، درباره بررسی مجدد این پرونده گفت در سال 92 عده‌ای فکر می‌کردند مسائل کشور و پیشرفت اقتصادی با دستیابی به توافق با عده‌ای محقق می‌شود. عده‌ای فروش نفت و خرید واتن را به FATF نسبت می‌دادند. همان زمان می‌گفتیم استدلال‌های شما درست نیست. صورت مسئله را به مردم غلط تعریف می‌کردند. هم استدلال‌های آنها درست نبود و دیدید که دولت شهید رئیسی که بر روی کار آمد مسائل واتن، رشد 6%، افزایش صادرات و فروش نفت را انجام داد و ربطی به FATF نداشت و کار خودشان را انجام دادند. محمود نبویان، نماینده تهران هم که به طرح اظهاراتی علیه FATF و مذاکره با آمریکا معروف است، در جلسات اخیر مجمع تشخیص برای بررسی FATF حضور داشت. او نیز در توییتی با بیان مخالفتش نوشت پذیرش FATF و CFT به معنای پذیرش امور زیر است: ارائه اطلاعات تمام روابط تجاری و مالی مردم ایران و نیز ارائه تمام اطلاعات راه‌های دور زدن تحریم‌ها به اعضای یعنی آمریکا و انگلیس و نتیجه آن بستن راه‌های تنفس در اقتصاد ایران است. همتی به خاطر اقتصاد استیضاح می‌شود یا اصرار برای پیوستن به FATF؟ مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن بر لزوم پیگیری پرونده FATF تاکید کرده بود و پالس‌های مثبتی نیز در این رابطه از برخی اعضای مجمع دریافت می‌شد. وقتی پزشکیان در نخستین نشست خبری خود از ارسال نامه‌نامه به مجمع درباره FATF خبر داد، محمد صدر و غلامرضا مصباحی مقدم اعضای این مجمع تلویحاً از تغییر فضای این نهاد در ارتباط با FATF خبر دادند. همان زمان عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارشی به مسعود پزشکیان در خصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است که بر اساس دستور رئیس جمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود. او همچنین تاکید کرده که این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. همتی همچنین ایجاد محدودیت مالی برای ایران را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم کشور خوانده و گفته است که رئیس جمهور مقرر کرده همزمان با اقدامات فوق نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. کیهان در شماره 8 مهر خود به تلاش دولت مسعود پزشکیان برای عادی سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی تاخت و درست یک روز پس از تایید شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، با تاکید بر اینکه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی روابط ایران با حزب الله را دستخوش تغییر خواهد کرد، الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را پذیرش تروریست بودن حزب الله و سایر گروه‌های مقاومت دانست و از آن با عنوان قطع هر گونه روابط مالی با این بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یاد کرد. بر اساس رویکرد کیهان، قطع بازوهای منطقه‌ای ایران اولین قدم بلعیده شدن ایران اسلامی توسط نظام سلطه غرب و صهیونیسم جهانی است. امتداد خط مخالفت‌هایی که کیهان از مهر ماه سال جاری درباره موضوع پیوستن ایران به این کنوانسیون داشته است، حالا به یکی از محورهای استیضاح عبدالناصر همتی تبدیل شده است. کمتر از یک هفته پیش، کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سؤال خود از عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره پیوستن به FATF خبر داد. وی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه حدود 30 تن از نمایندگان طرح سؤال از وزیر اقتصاد را امضا کردند، گفت محور این سؤال درباره اصرار وزیر اقتصاد بر پیوستن به FATF است. این در حالی است که آمریکا و اسرائیل متمایل به پذیرفتن FATF از سوی ایران هستند. لذا سؤال این است، در حالی که دشمن خواستار این است ما به FATF بپیوندیم، چرا ایشان به دنبال خواست دشمن است؟ پیوستن به FATF مضرات و خسارت‌های زیادی برای کشور ما دارد و پذیرفتن آن هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند. او همچنین تاکید کرد که آقای همتی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی درباره محور سوال در کمیسیون اقتصادی حضور یافت و توضیحاتی ارائه کرد، اما جواب‌های وی برای بنده و برخی از سوال کنندگان قانع کننده نبود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد باید برای ارائه توضیحات به جلسه علنی بیاید و پیرامون محورهای سوال پاسخ دهد. سعید جلیلی فضای روانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دست می‌گیرد. سعید جلیلی و نیروهای نزدیک به او بعد از اعلام راهبرد رد مذاکرات با دولت فعلی آمریکا این مسئله را همچون برگ برنده‌ای در تایید خود مبنی بر مخالفت همیشگی با مذاکره در دست گرفتند و حملات سیاسی و سایبری خود علیه دولت فعلی و حتی محمد باقر قالیباف را تقویت کردند. سعید جلیلی پیش از این نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین دست‌اندازهای موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تصویب لوایح مرتبط با FATF شناخته می‌شود، تا جایی که مصطفی پور محمدی در مناظرات انتخاباتی سال جاری تاکید کرد که علت مخالفت جلیلی با FFT این بود که نمی‌خواست این کار در دولت حسن روحانی انجام شود. او در مناظره انتخاباتی شانواه 31 خرداد گفته بود: یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال 95 من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FFT. ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم، ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم. و در بحث FATF که آقای پور محمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود. ما 39 بنده آن را اجرا کرده بودیم. بدستان به جای طلبکاری می‌خواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم. به آقای پور محمدی گفتم شما که میگویی این قانون اینطور باید اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمی‌کنید؟ فردای آن روز پور محمدی اما نه تنها کوتاه نیامد، بلکه باز هم بر سخنان خود تاکید کرد: بنای نسبت خلاف به کسی را ندارم. برادرم آقای جلیلی و یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه پیش من آمدند و همین حرفی که نقل کردم را به من گفتند و اعلام کردند که ما مواضع تو را قبول داریم، استدلال تو را هم قبول داریم، به صحت و درستی عملکرد آقایان شک داریم و مشکل ما این است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر سابق ارتباطات، نیز در همان زمان با انتقاد از جلیلی گفت که می‌دانید که آثار عدم اجرای آن در کشور چیست؟ نپیوستن به FFT با سفره مردم چه کرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟ نکته قابل توجه این که سعید جلیلی در پرونده FFT و برجام نیروهای یکسانی دارد از محمود نبویان که می‌گفت با پذیرش FFT باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم، تا امیر حسین ثابتی که یک روز در مورد برجام در مجلس برای عراقچی و ظریف خط به نشان می‌کشد و یک روز برای FFT شرط و شروط می‌گسگس. وقتی سعید جلیلی به روایت پور محمدی نمی‌خواسته تا این لوایح در دولت روحانی تصویب شود، بدون شرط همین نیت و حال و احوال روحی را با شدت و حدتی بیشتر در قبال دولت پزشکیان هم دارد. او هم مقلوم پزشکیان در رقابت انتخاباتی است و هم حالا خود را شمایل برتر جبهه انقلاب در مخالفت با مذاکره با غرب می‌داند و می‌تواند با همین فضایی که لشکر سایبری اش در فضای مجازی به راه انداختند، فضای روانی مجمع را در راستای حرکت به سمت رد این لوایح هدایت کند. به خصوص که به نظر می‌رسد ریاست مجمع نیز چندان با تصویب این لوایح موافق نیست و اظهارات دو پهلوی آملی لاریجانی در آبان ماه سال جاری امسال خود مؤید فضای خاص حاکم بر مجمع در قائله FATF است. دغدغه این بخش از نمایندگی که عموماً اعضای جبهه پایداری، نمایندگان نزدیک به این طیف و نیروهای سعید جلیلی در مجلس هستند، مبنی بر این که با الحاق ایران به کنوانسیون FATF روابط ایران با محور مقاومت تغییر می‌کند، در حالی مطرح شده که بررسی اسناد منتشره و گزارش‌های موجود در وبسایت FATF لبنان که حزب الله نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی بلکه به عنوان نیروی سیاسی فعال در این کشور شناخته می‌شود، خود دارای مراودات پیوسته با FATF است. این گروه ویژه در گزارش رسمی دسامبر 2023 خود درباره اقدامات لبنان در حوزه مبارزه با پورشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر کرده. این کشور را به عنوان یکی از اعضای منطقه‌ای خود، یعنی گروه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه ویژه اقدام مالی MENA Financial Watch Task Force معرفی کرده است. حتی سایر کشورهای عضو جبهه مقاومت از جمله سوریه، عراق و یمن نیز عضو گروه منطقه‌ای FATF هستند. در مقابل مردان سعید جلیلی و نیروهای جبهه پایداری از خود F50 سختگیرتر وارد شده و میگویند در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون ارتباط بین یاران و مقاومت با چالش مواجه می شود. پارادوکسی که نشان می دهد شاید نیت از مخالفت نه مسئله فلسطین و مقاومت که مسائلی دیگر است.